أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره نظریه دوم از مسلک سوم بود. محقق نائینی فرق بین معانی حرفیه و معانی اسمیه رو در ایجادی بودن معانی و معانی حرفیه و اختاری بودن معانی اسمیه دانستن. ایشون ابتداءً مقدمه‌ای بیان کردن که محصل اون این است که همان گونه که در خارج وجودات بر دو قسمند، یک قسم جواهرند که محتاج موضوع و محل نیستند و یک قسم اعراض که برای تحقق محتاج موضوع و محل می باشند. همچنین در عالم مفاهیم هم مفاهیم بر دو دسته اند. برخی مفاهیم برای تقرر ذهنی نیاز به چیز دیگری ندارند، اما برخی دیگر برای تقرر و تحقق محتاج چیز دیگری هستند. حروف از این قبیل است، یعنی برای تقرر ذهنی نیازمند مفاهیم دیگر اسمی است و چنانچه در ضمن یک ترکیب استعمال شوند تقرر پیدا می کنند، به خلاف اسما. بعد از ذکر این مقدمه ایشون فرمود معانی اسما اختاری و معانی حروف ایجادی است. علیکم السلام. یعنی معانی اسما فی حد ذاتها در عالم مفهوم محقق می باشند، دقت کنید رو این تعابیر، و استعمال اسما برای آن است که این معانی به ذهن خطور کنه. اما معانی حروف فی حد ذاتها در عالم مفهوم اساساً محقق نیستند. و صرفاً برای ربط بین دو مفهوم اسمی که هیچ ارتباطی ندارند ایجاد میشوند. بل استعمال این معانی ایجاد میشه. این یک نکته محوری است در فرمایش محقق نائینی. مثلا وقتی گفته میشود الماء فی الکوز، آب تو کوزه است، مفهوم ما و مفهوم کوز دو مفهوم اسمی مستقلن. در عالم مفاهیم تقرر دارن ولی هیچ ارتباطی بین اونها نیست. وقتی یک جمله گفته می شود، آقای عباسی حواستون هست؟ وقتی یک جمله گفته می شود یک ترکیب به کار میره، میگیم الماء فی الکوز. از ناحیه لفظ فی این ربط ایجاد میشه، ایجاد این ربط و معنای ربطی فی بل استعمال است. تا قبل از استعمال اصلا هیچی نیست، حتی معنای غیر مستقل هم نیست. اینجور نیست که فکر کنید به نظر ایشون رو شهر میدیم که این یک معنا و این معنای حرفی یه تقرری در ذهن داره غیر مستقل. نه، میگه اصلا تا قبل از استعمال لفظ فی در این ترتیب چنین معنایی موجود نیست. اصل فرمایش محقق نائینی اینه که بل استعمال معنای حرفی ایجاد میشه و ربط تحقق پیدا میکنه، لکن هر یک از حروف برای ایجاد یک معنای ربطی خاص وضع شدن. فی یه نوع ربط درست میکنه، الا یه نوع ربط درست میکنه، من یه نوع ربط درست میکنه، لذا معانی حرفیه ایجادیان. خوب دقت کنید، باز برای اینکه مسئله این نکته محوری روشن بشه من این رو بیشتر توضیح میدم که خود مسئله بیفایده نیست طرحش. در عالم خارج ما اول این مسئله رو در عالم خارج تحلیل میکنیم، بعد میایم در عالم مفاهیم. میخوام شما رو به اون بزنگاه حرف محقق نائینی راهنمایی کنم. در عالم خارج اعراض قطعا محتاج محل و موضوعن، جواهر که نیاز به موضوع نداره، یه چیزی جسم، این تخت سیاه اگر بخواد محقق بشود این بدون وابستگی به چیزی میتونه محقق بشه، متقومه به غیر نیست. اما اگر بخواد سفیدی بر این تخت عارض بشه محتاج تخت است، محتاج محله، این روشن. علاوه بر محل، اعراض نیاز به رابط دارن، یک ربطی باید در عالم خارج بین سفیدی و این تخته ایجاد بشه. سفیدی در عالم خارج یک واقعیته، شما میگید الموجود و اما جوهران و عرض، پس معلوم میشه هر دو، هم جوهر هم عرض در عالم خارج چی دارن؟ تحقق دارن، هم عرض موجوده هم منتها سنخ وجودشون فرق میکنه. اما این دو موجود به نوعی نیازمند ارتباط با همن، این دو موجود باید در عالم خارج یه جوری به هم پیوند بخورن. زید و قیام رو در نظر بگیریم، ما همی رو میاریم بعد تو عالم مفاهیم. حقیقت زید یه وجود جوهری است، قیام یه وجود عرضی است، هر دو موجودن. یعنی اگه کسی بخواد بگه قیام هل یوجد و فی الخارج، میگیم نعم، قیام باید بر زید عارض بشه، زید متصف به وصف قیام بشه. اما برای عروض قیام بر زید باید یک رابط باشه، این رابط نه از سنخ حقیقت زیده نه از سنخ حقیقت قیام، ولی در این حال خودش یه حقیقت وجودیه است، یه حقیقتی است که به واسطه اون این ربط بین قیام و زید ایجاد میشه. این رابط خودش یه ماهیت مستقلی مانند قیام و مانند زید نداره، ولی در این حال یه حقیقته. این واقعیت کی پیدا میشه؟ این واقعیت و نسبت خارجیه و واقعیه بین زید و قیام از خصوصیات وجود زید و قیامه. از سنخ اونها نیست ولی وابسته به اونهاست. روشن شد؟ بله، از خصوصیات وجود زید و قیامه. یعنی یه واقعیتی است که بر این دو و به واسطه این دو تحقق پیدا میکنه، ولی نه زید نه قیام. قبل از این که این دو با هم عجین بشن هیچ واقعیتی نداشته. حالا این البته جای بحث داره که آیا اساسا ما یک چیزی به عنوان نسبت خارجیه داریم یا نداریم، یا نسبت فقط جاش در ذهنه. من حالا دارم فرمایش ایشون رو توضیح میدم طبق بعضی از تقریراتی که از کلام ایشون شد. خب همین داستان به عینه در عالم مفاهیم، مفهوم زید و قیام. حالا چون اینجا بحث زیدون قائمون که میگیم هیئته، ما حالا میخوایم در مورد حروف حرف بزنیم، چون وضع هیئات یه بحث دیگریست که بعدن ما میگیم. همون مثال الماء و فلکوز را میگیم چون بحث حروف رو داریم. فرق نمی کنه زیدون قائمون هم میتونه مثال باشه، ولی ما الان داریم بحث از حروف میکنیم. خب مفهوم کوز، مفهوم الماء، تو مفهوم مستقلن، هیچ ربطی بین اونها نیست، تو مفهوم اسمی هن. ولی وقتی میگیم الماء و فلکوز به وسیله فی ربط بین این دو مفهوم ایجاد میشه، این ربط نه یک مفهومی از سنخ ماء و نه از سنخ کوز. یعنی اینجور نیست که این مفهوم مثل مفاهیم مستقله موجود باشه بعد لحاظ و تصور به اون تعلق بگیره. این دقیقا مثل اون ربط بین قیام و زید، این یه حقیقتی داره، یه واقعیتی داره در عالم مفهوم. ولی این واقعیت چی پیدا میشه؟ این مفهوم ربط، این نسبت ذهنیه، این ربط بین دو مفهوم چه زمانی ایجاد میشه؟ وقتی که در دایره و دامنه کلام واقع بشه. این نسبت ذهنیه در واقع همون نسبت کلامیه است. مفهوم کوز قبل از اون که لحاظی به اون متعلق بشه و بیاد موضوع قرار بگیره در ذهن، در خزانه ذهن ما هست شما میارید اون رو موضوع قرار میدید. یعنی وقتی که میخواید کلام رو به کار ببرید، ترکیب یک جمله را درست کنید، استعمال کنید. استعمال موجب اختیار اون معنا در ذهنه، موجب میشه اون مفهومی که در ذهن شما موجود بود بیاد در ذهن چی بشه؟ ها؟ خطور کنه، به ذهن خطور کنه. بحث ایجاد نیست، چیزی ایجاد نمیشه. اما وقتی فی را استعمال میکنید، یعنی این معنای ظرفیت اصلا در ذهن شما نبوده. کلی ظرفیت هست، مفهوم اسمی ظرفیت هست، اما ظرفیت الکوز للماء اصلا نبوده. هیچ به قول معروف پرونده‌ای در ذهن شما، سابقه‌ای در بایگانی ذهن شما نداشته و نداره. به محض این که شما استعمال میکنید، میگید الماء فی الکوز، به واسطه استعمال این معنا ایجاد میشه، این ربط محقق میشه. به طور کلی معنای حرفی اساساً قابل خطور در ذهن نیست، چون اصلا قبل از استعمال چیزی نیست. اما معنای اسمی قابل خطور به ذهنه، چون در ذهن موجوده، بل استعمال به ذهن خطور میکنه، واقع نمیشه، خطور میکنه به ذهن. اسمی از او خبر داده میشود. لذا گاهی میگن اختاری، گاهی میگن اخباری، گاهی میگن انبائی در مقابل ایجادی. این خیلی نکته اصلی فرمایش محقق نایی اینی، این که معانی حرفی ایجادیان، معانی اسمی اختاریان اینه. یعنی اصلا قبلش هیچی نبوده. شما تا الان که نگفتید الماء فی الکوز، الان فرض کنید الان هیچ جمله ای مثلا من نگفتم، خب بین عرض حضور شما بنده و خروج از این مدرسه هیچ نسبتی نیست. و این معنای به اصطلاح ابتداییت این مدرسه برای خروج من اصلا تو ذهن منم نیست. اما وقتی میگم خرجت من المدرسه، تازه این ابتداییت من برای مدرسه شکل میگیره، محقق میشه. این ربط بل استعمال ایجاد میشه، همه چیز با استعمال درست میشه. در اسما استعمال موجب اختیار معناست، در حروف استعمال موجب ایجاد معناست، چون اساسا حروف وضع شده اند برای یک معنایی که حالتا للغیر. بازم ایجاد. بله، ایجاد ربط بین ابتداء خروج زید از فلان مکان در عالم مفاهیم ها، مکاری به اخبار از واقع نمیخواد بده که. این نسبت ذهنیه به استعمال لفظ فی من الی و امثال اونها چی میشه؟ ایجاد میشه. این فهم کلام بزرگان خیلی مهمه. آدم بالاخره حقیقت حرف رو بفهمه که این چی میگن. حالا بله، در مقام نقل راحت آدم بگه ایجادی و اختیاری و خب حالی ایجادی تحلیل بشه، این ایجادی یعنی چی؟ اختاری یعنی چی؟ چی ایجاد میشه؟ چی اختار میشه؟ چرا این ایجاد میکنه؟ مرحوم ناینی بعد ایجادی بودن معانی حرفیه رو تشبیه میکنه به عقود و ایقاعات. این نکته‌ای که امروز من شرح دادم، توضیح دادم، تکرار دیروز نبودا، فکر نکنید تکرار اون بود. این در حقیقت نکته محوری بود که توضیح داده شد، چون دیروز ما آخر جلسه به اشاره فقط هم گفتیم این بل استعمال ایجاد میشه. بله، حالا عرض میکنم نه، یه شباهتی دارن، فرقی هم دارن. ایشون ایجادی بودن معانی حرفیه رو تشبیه میکنه به عقود و ایقاعات، اما در این حال میگه دوتا فرق هم با هم دارن. میفرماید مثلا کسی میخواد چیزی رو بفروشه، یا کسی میخواد ازدواج کنه. تا قبل از عقد هیچ ارتباطی بین این زن و مرد نیست، این یه موجوده، اونم یه موجوده، از هم بیگانن. اما وقتی صیغه عقد جاری می شود، بین این زن و مرد یک ربطی و علقه ای ایجاد میشه به عنوان علقه زوجیت. پس به سبب عقد ربط ایجاد میشه. تا قبل از این هیچ ربطی بین اینها نبود. بالعقد یوجد الارتباط. در باب حروف هم همینطوره. حروف تا استعمال نشن، تا یک جمله و ترکیبی نباشه، معناشون واقعیت و تحقق پیدا نمی کنه. به سبب استعمال این ربط ایجاد میشه. دقیقا نقش استعمال در باره حروف مثل نقش عقد و صیغه در باب معاملات. ولی دو تا فرق هم با هم دارن. ایشون میفرماید یه فرق اینه که معانی انشائیه در عالم اعتبار موجودن و وعاء اونها عالم اعتباره، ولی معانی حرفیه وعاءشون عالم استعماله. یعنی در باب عقود و ایقاعات به واسطه عقد، صیغه عقد، مسببات در عالم اعتبار محقق می شوند. وقتی انشاء زوجیت میشه، وقتی میگه انکه تو، اونم میگه قبل تو، یه واقعیتی به نام زوجیت البته در عالم اعتبار محقق میشه، نه در خارج، در عالم اعتبار. و این باقی میماند تا زمانی که یا بمیرن یا طلاق بگیرن. اما در باب حروف اینطور نیست. حروف موجد معانی خود هستند، اما در عالم استعمال. اینجور نیست که معانی حرفیه مثل مسببات در باب عقود و ایقاعات در عالم اعتبار تحقق پیدا کنند و باقی بمانند. اصلا چنین چیزی نیست. فرق دوم هم اینه که مسببات در عقود و ایقاعات در موطن خودشون مستقلن، یعنی در عالم اعتبار در عالم مفاهیم به یه معنا مفهوم زوجیت، مفهوم ملکیت و امثال اون مانند مفهوم انسان استقلال دارن، اما معانی حرفیه قابل تصور استقلالی نیستن. یه تشبیه دیگری هم مرحوم نائینی دارن و اون تشبیه اسماء و حروف به لفظ و معناست. میگن همطور که الفاظ فانی در معانی هستند، حروف هم فانی در اسماء اند. منظور از این که الفاظ فانی در معانی میباشند اینه که وقتی متکلم سخن میگه، گویا بدون واسطه بدون اینکه الفاظ واسطه باشن، خود معانی رو به شنونده القا میکنه. شنونده گمان میکنه که معانی بدون واسطه الفاظ در ذهنش نقش میبنده. این به این معناست که الفاظ مقفولن انهن، اصلا به الفاظ توجهی نمیشه. همه توجه به معناست. در باب حروف هم همینطوره، یعنی معانی حرفیه مورد غفلت هم، همه توجهات به اسماءه. وقتی شما یه جمله میشنوی که الماء فی الکوز، دیگه به اون ربط مفهوم ما و کوز کاری ندارید، ذهن شما متوجه به اون مفاهیم اسمیه است، اصلا هیچ توجهی به ربط بین این دو مفهوم ندارید. لذا معانی حرفیه مانند الفاظ مقفولن انهند، مقفولن انها هستند، چون صرفا ربط بین مفاهیم اسمی ایجاد میکنن. و سرانجام محقق نائینی یک روایتی رو هم بر به عنوان مؤید بر ادعای خودشون ذکر میکنن. میفرماید روایتی است منسوب به امیرالمؤمنین که میفرماید در تعلیم به ابوالاسود دوعلی، یادتون هست دیگه، الکلمتو اما اسمون او فعلون او حرف، بعد ایشون معنا میکنه الحرفو ما اوجد معنا فی غیره، حرف چیزیست که یه معنایی رو در غیرش ایجاد میکنه. میفرماید این روایت مفید دو معناست، دو معنا رو افاده میکنه، دو چیز رو افاده میکنه. یک این که دلالت بر ایجادی بودن معنای حرفی داره، چون میگن ما اوجد معنا فی غیره، یعنی معنایی نبوده و این ایجاد کرده. خب این همون حرف ماست، ایجادی بودن معنای حروف. و دوم غیر مستقل بودن معنای حرفی رو میرساند. این دو خصوصیت از این روایت فهمیده میشه. پس خلاصه فرمایش نائینی، حالا با این خیلی مفصل چند صفحه شد در تقریرات مختلفی که از ایشون شده، 5-6 صفحه به اصطلاح توضیحاتی است که راجع به این نظریه دادن. حالا این نظریه باید کاملا مورد بررسی برام، آیا واقعا فرق معنای حرفی و اسمی اینه؟ معنای حرفی ایجادیه، معنای اسمی اختاریه، چیزی که ایشون گفتن. این باید مورد بررسی قرار بگیره. حالا اگه خواستید فرمایش ایشون رو ملاحظه فرمایید، اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 16 تا 21، محاضرات هم جلد 1 صفحه 65 تا 69، تقریری است که حالا از فرمایش آقای نائینی کردن ایشون. حالا بررسی میمونه انشاءالله برای، اما حالا چهارشنبه هم هست و یک روایتی رو بخونیم و دیگه مثل از جلسات خیلی شما رو به موندن خارج از وقت نکشونیم. در کلمات معصومین علیهم السلام و رفتار اونها یکی از نکات محوری و مهم ادب در کلامه. حالا این ادب کلامی جلوه های مختلفی داره. این خیلی ظرافت داره و مراتب مختلف براش متصوره. راجع به زشتگویی، فحش، لعن و سب و طعن مخصوصا در کلمات امیر و ائمه علیهم السلام، اون نامه اون در رو بزحمه بگنه، خیلی در کلمات ائمه علیهم السلام تأکید شده. امیر المؤمنین یا حالا فکر میکنم از رسول خدا باشه، الان من تردید کردم، در روایتی میفرمایند قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، درباره مردم، برای مردم، با مردم چیزی را بگویید که دوست دارید درباره شما گفته شود، بهترین چیزی را که دوست دارید در مورد شما گفته شود درباره دیگران بگید. فإن الله یبغض اللعان والسباب والطعان علی المؤمنین، خداوند تبارک و تعالی شخص لعنت کننده و نفرین کننده، سب کننده و طعن زننده بر مؤمنین را مبغوض می شمارد. این خیلی مهمه. کسی که اهل طعنه، طعنه زدن، سب کردن، دشنام دادن، فحش دادن، این مبغوض خداونده. ممکنه کسی بگه این بهار جلد 87 صفحه 181 حدیث 67، ممکنه کسی بگه خب در روایت وارد شده یبغض این امور را بر مؤمنین، یعنی بر غیر مؤمنین اشکال نداره، آدم هر چی میخواد بگه بگه، قطعا منظور این نیست. یعنی طعن و لعن و سب نسبت به غیر مؤمنین هم درست نیست. در آیه قرآن داریم، روایت داریم که سب نکنید کفار را که اونها هم مجبور بشن خدای شما رو سب کنن. سب به شدت مذمت شده. بله ببینید، لعن به این معنا که مثلا در مورد کفار میگی از رحمت خدا دور باشن. این غیر از سبه. یا اگر فرض بفرمایید کسی است که کفر او مثلا آشکار معلوم، دهر مسلم اینه، حالا اینجا بحث داره از نظر فقهی که آیا دامنه این چقدره، ولی نسبت به مؤمنین به هر حال باید مراعات بشه. مؤمنین هم اینجور نیست که تشخیصش سلیقه‌ای باشه. من هر کی رو دلم میخواد مثلا یعنی هر کی رو من شخصا مؤمن میدانم، نه با ملاک های شرعی ها، با این ملاک های غیر شرعی، با ملاک های اختراعی و جعلی، کسی رو من مؤمن میدانم مثلا هیچی نمیگم، اما یه کسی رو میگم بابا طلبه است، روحانیه، اما میگم نه این مردی که فلان شروع میکنم یه سری طعن و سب و لعن نثار او کردن، این خارج از رفتار و سیره معصومین و برخلاف سفارش معصومین. واقعا ادب در کلام یه چیزیست که در سیره اهل بیت موج میزنه. ادب کلامی حتی با کسانی که دشمن اونها بودن، شما نگاه کنید یک جا اینها رو خارج از این چارچوب نمیبینید. مطالب حقایق رو میگفتن اما هیچ گاه از چارچوب ادب کلامی خارج نشد. ما حالا فرض بفهمید دو تا برادریم، دو تا رفیقیم، دو تا دوستیم، با هم فرضون یه دفعه اختلافی پیدا میکنیم، این زیاد پیش میاد، من دیدم سر یه موضوعی اختلاف پیدا میکنیم، به محض اینکه با هم یک اختلافی پیدا میکنیم، همین رفیق من که تا دیروز رفیق من بود، از امروز شروع میکنم هر جا میشینم هر چی نسبت از دهنم در میاد داره اون میدم، لعنش میکنم، طعنش میکنم، سبش میکنم. خب این معلوم نیست که حالا به صرف این که حالا یه اختلافی با من پیدا کرده از دایره ایمان خارج شده. این ادب کلامی خیلی مهمه. لعن، فحش در روایت وارد شده است که خداوند تبارک و تعالی بهشت را بر فحاش حرام کرده، بر فحاش قلیل الحیاء که لا یبالی ما قال ولا ما قیل له. بعضیا نه مهمه براشون چی بگن و نه دیگران دربارشون چی بگن. میگه آدم لا یبالی از این جهت که لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، این آدم که قلیل الحیائه، معلومه حیائش کمه، اهل فحشه، خداوند بهش رو برش حرام کرده. یا در روایتی از رسول گرامی اسلام وارد شده است که می‌فرماد ان من شر عباد الله من تکره مجالسته لفحشه، از بدترین بندگان خدا کسی است که همه از همنشینی با اونها اکراه دارن به خاطر اینکه اهل فحشن. اینم کافی جلد 2 صفحه 323 حدیث 3. ببینید به هر حال فحش، بد زبانی به این معنا، اینا چیزایی است که قطعا مرضی خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت نیست. اهل بیت پیشوایان ما، مقتدایان ما، معصومین مجسمه ادب در کلام بودن و واقعا در حال ما هم به عنوان پیروان اونها باید این ادب رو از اونها یاد بگیریم. الحمدلله رب العالمین.